بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين. نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه ونتوكل عليه ونستهديه، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرسول الأمجاد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. خوشحال هستم که در یه فاصله خیلی کم توفیق حاصل شد که در خدمتتون باشم. اگر که ثواب بیشتری بر این اجتماع ما مترتب است، باید که از طرف خداوند نثار روح پاک مرحومه مغفوره خانم فاطمه سلیمانی که در میان ما مشهور بودن به عزیز جان، که حتی فرزندانشون هم بهشون مادر نمی گفتن، عزیز جان می گفتن. در هر حال همیشه مایه خیر و برکت بودن و هم برای ما که نزدیک بودیم، هم برای اهالی نائین که به قول خودشون حتی در این شرایط فراموشی و اینها هر وقت من رو میدیدن میگفتن که به حاج آقا سلام برسونید، یعنی در حافظشون نبود که ایشون فوت کردن، و بگویید که من اولی بودم که ایمان آوردم و آخری هم خواهم بود. در هر حال خدماتشون علی رغم نداشتن سواد خیلی به جا ماندنی و همین اجتماع ما در واقع میشه بگی 80%ش به جهت زحماتی است که ایشون در دوران جوانی بیشتر و در این سالها هم کمتر کشیده بودن، میکشیدن و ما همه از اون بهره مند بودیم. اینها نه به جهت تعریف از ایشان است، برای اینکه اجر رو خدا تعیین میکنه و اون میده و به پیامبر هم میگه اصلا تو تعیین کننده حساب و کتاب نیستی که تو بگی که چه کسی ثواب ببرد و چه کسی عذاب بشود. ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء. نه حساب اونها با توست، نه حساب تو با اونهاست. و همه و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همه تون نفر به نفر می آیید در جلوی ما، همونطوری که اول بار شما رو خلق کردیم. پس به این جهت که تعیین ثواب یا عقاب برای ایشون بکنم صحبت نمی کنم. برای این می گویم که سرمشق بشود برای هم زنان ما و هم مردان ما که خیر چطوری باقی می ماند و ذکر خیر چطوری پایدار می شود و اینکه یک کسی چطوری در جامعه نیکونام میماند و همیشه در واقع این ذکر هست و آثار هست. اینها رو ذکر میکنیم برای اینکه خودمون یاد بگیریم و در واقع ما ادعامون هم بیشتره، یعنی هم دانشگاه رفتیم، باسوادیم و خودمون رو وقت مقایسه میکنیم با یک زن بی سواد از اون کمتر نباید باشه، حداقلش خیلی باید جلوتر باشه، ولی حداقل انتظار این است که در همون پایه باشیم. از اینکه خانه رو پر رونق نگه داریم، در خانه رو باز نگه داریم و مخصوصا با بحثی که جدیدن شروع کردم خیلیش برخورد میکنه به همین قضیه انفاق در قرآن. از لغت شروع کردم و گفتم نفق ینفقو نفاقن، نفاق نفق ینفقو نفاقن دو معنای ضد داشت، هم کساد شدن هم رواج پیدا کردن. بعد توضیح دادم چرا اصلا این کلمه برای انفاق گرفته شده است، برای اینکه یک طرف قضیه کم میشه و یک طرف زیاد میشه. یعنی اون که دست دهنده داره و داره انفاق میکنه داره مثلا مالش کم میشه. خیلی لغت قشنگی است که قرآن انتخاب کرد. و از یه طرف اون که میگیره بازارش رواج پیدا میکنه و مشکلات زندگیش حل میشه. و نفق ینفقو و نفق ینفقو اگر به یادتون باشه مونده باشه نفقن که به باب مفاعله که رفته منافقه و نفاق که به معنای دروغ بودنه، اون به معنای این است که موش صحرایی این سوراخش رو بکنه و از یه درش بره از یه درش بیاد بیرون و شما نفهمید که این درها کجاست و چطوری. این معنای لغویش بود، خیلی مفصل براتون توضیح دادم. و یک آیه هم از سوره سبأ معنا کردم، آیه 39 بود. آیه رو تکرار میکنم ولی واردش نمیشم چون خیلی زیاد رو این آیه صحبت شد. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر له و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. موضوعی که انتخاب شد در انفاق این بود، اول باب اول اینه که هرچه شما انفاق بکنید خدا عوض میده. خب ما میخوایم این دسته آیات رو اول بررسی بکنیم. گروه بعدی آیات که واردش میشیم این است که هرچه را که شما انفاق میکنید خدا میداند. خب این گروه بعدی آیات. گروه بعد آیات این است که شما هرچی رو که انفاق میکنید بیمنت باشه، منت و آزار نداشته باشه و همینطور دسته دسته. و بعد مثلهایی که در انفاق خدا آورده است، اینها رو گروه گروه آیات بررسی خواهیم کرد. پس گروه اول آیاتمون که با آیه 39 سوره سبأ شروع شد این بود که خدا انفاق شما رو جایگزین میکنه، جاشو پر میکنه، پس نگران نباشید. خب حالا یه آیه بخونیم و ببینیم که توی اون آیه، البته این یه آیه نیست، از آیه 270 تا 274 سوره بقره پشت سر هم هست تا اون وسطش خدا میگه من عوض میدن. خب و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. پس این میره جزء اون گروه از آیاتی که بعد بررسی خواهیم کرد که خدا میداند. خب حالا ازش عبور میکنیم چون تو این دسته آیات هست باید که ذکر بشه. آیه 279 هر چرا که از هر هزینه ای یا خرج کردنی شما خرج کردید یا نذری را که نذر کردید. خب نذری را که نذر کردید یعنی پرداخت کردید، نه اینکه تو ذهنتون نذر کرده باشید. میگه او نذرتم من نذرن، هر نذری را که دادید رفت. خب پس خدا آن را میداند. بنابراین چرا اینو خدا میگه؟ برای این که میگوید که توی اون گروه آیاتی که ابطال نکنید صدقاتتون رو با منت و عذیت، میگوید که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، با منت و عذیت صدقات خودتون رو باطل نکنید. و خب متاسفانه مسلمان ها خیلی دوست داریم دارن که اظهار بکنن، مردم ببینن، بگن، خودنمایی بکنن و بیشتر نیتشون خودنمایی است تا اون صدقه یا نذر یا انفاقی که خدا دستور داده است. خب از این جهت میگوید که هر کاری بکنید خدا میدونه و اگر شما برای خدا میکنید ضرورتی به اعلان نیست، با اینکه مردم خودشون بفهمند یا ببینند. مثلا شما رفتید برای نیازمندی یه کاری کردید، یه کسی خودش متوجه میشه که شما دارید این کار میکنید، شما نگفتید، اون دیگه خودش ظاهر شده. و ما للظالمین من انصار. پس اگر کسی آمد انفاق کرد و با این انفاق موجب شد که آبروی کسی برود، این ستم کرده. و به همین جهت خدا در پایان آیه می‌فرماید که هیچ یاوری برای ستمگران وجود ندارد، یاور نیست. یعنی خود جامعه هم این اتفاق می‌افته ها. مثلا 5 سال، 10 سال، 20 سال از یه جریانی بگذره که مثلا یه کسی مشهور بشه در جامعه که کمک میکنه، انفاق میکنه، چه میکنه، بعد مردم میفهمن که این برای ریا میکرده، روشن میشه، اون وقت دیگه یاوری نداره. در همین دنیا هم تنها خواهد شد، بیکس خواهد شد، دورش خلوت خواهد شد، پراکنده میشن. حتی اون کسانی که به اونها انفاق کرده، اونها از او دل چرکین میشن که پس این آبروی ما رو هم برده، به ما انفاق کرده، رفته فلانجا هم گفته که من بودم که کردم، من بودم که دادم، و اونها دل چرکین میشن. پس این میشه ستمگر، بعد دیگه این براش یاوری نیست. و ما للظالمین من انصار. این تبدو صدقات فنعم ماهی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. چه بسیار نعما، 20 تا 30 تا 100 تا بسیار خوب پشت سر هم بذار، معنای نعماست. اگر صدقات را آشکار بدید چقدر خوبه، و اگر مخفی بکنید دیگه چه بهتر، و به فقرا بدهید پس این بهترین است برای شما. فهو خیر لکم. من اینو هی تکرار میکنم که تو ذهن شما بمونه، بازم یادتون میره که افعل تفضیل اگر بعدش من نیاد صفت عالی میشه، یعنی ترین. خیر اخیره، یعنی بر وزن افعل همزه اولش حذف میشه. چند تا کلمه هست در عربی که این کار رو باش کردن. پس خیرون من اگر داشته باشه حالت مقایسه و تفاضل پیدا میکنه، این بهتر از آن، این بدتر از آن، این خیرتر از آن. خب اما اگر بعدش من نیاد که مقایسه کرده باشه میشه بهترین. پس هو خیرون من اگر بگه یعنی بهتر از، این صفت تفضیلی است. اما اگر که گفت خیرون و من نیاورد یعنی بهترین است. خب پس وقتی میگوید فهو و خیرون لکم، این کار بهترین است برای شما. و یکفر انکم من سیئاتکم، و بعضی این من رو میگن من بعضیه، یعنی همه چیز رو شامل نمیشه. سیئات بعضیش تکفیر میشود، یعنی روش پوشانده میشود با این صدقاتی که شما میدهید. پس یکی از آثار انفاق به هر شکلی و صدقات و نذر که در این آیات پشت سر هم داره میاره، باید این باشه که بخشی از بدیهای جامعه روش پوشانده بشه. پس باید یه جایی مصرف بشه که نارسایی ها، فقدان ها، کاستی ها، کجی ها، اینها جلوش گرفته بشه و از بین بره. از اینها رو باید در انفاق لحاظ کرد که من که دارم خرج میکنم چه اتفاقی میفته، کدام یک از سیئات تکفیر میشه. این خیلی مهمه. مثلا بچه ای که پول نداره مدرسه بره، درس بخونه، این آیندهش چیه؟ و اگر رفت مدرسه این آیندهش چی میشه؟ پس اون آینده یه بعد باید با این انفاق من روش پوشانده بشود و تبدیل بشود به خیر و نیکی. این بعضی از بدیهایی است که باید با انفاق روش پوشانده بشود. والله، دوباره تکرار میکنه والله. ببین در آیه 270 میگه و ما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظرن فان الله یعلمه. بعد آخر آیه 271 هم میگه والله به ما تعملون خبیر، هر کاری بکنید خدا میداند. پس باز تأکید بر این است که ما در انفاق، صدقات، نذر، این خزینه هایی که به عنوان خدا در راه خدا انجام میدیم، زکات میدیم، خمس میدیم، اینها به رخ کشیدن درش نباشه. خدا میداند، خدا داناست نسبت به آنچه که ما انجام میدیم. آیه بعد 272، لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. پیامبر، اصلا هدایت مردم با تو نیست، هر کس را که خدا بخواهد هدایت میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی این که پیامبر وظیفه ندارد قابلیت قابل رو ایجاد بکنه. هر کسی وقتی که شنید، مثلا فرض یه معلم سر کلاس درس میده، این معلم اگر بخواهد با زور و فشار و تهدید و کتک یک درسی را تو کله یک بچه بکنه، اون نتیجه نمیگیره، بلکه باید درس را به گونه ای بدهد که قابل فهم باشه. بعد تمام اون بچه ها که نشستن به اندازه قابلیت خودشون دریافت میکنن. پس وحی هم تو ابلاغ میکنی، انسان ها به اندازه قابلیت خودشون دریافت میکنن. چرا خدا این رو میگه؟ چرا به پیامبر وظیفه نمیده که ایجاد قابلیت بکنه؟ برای اینکه اولا اجبار نتیجه عکس میده و ایجاد نفاق میکنه. یعنی اگر کسی را مجبور کردید که یه حرفی رو بپذیره یا یک راهی رو بپذیره، حتی اگر درست باشه و خودش قابلیت نداشته باشد یا نخواهد که بیاید در این راه، این می آید در راه اما منافقانه. این مثل یربوع، یربوع چی بود؟ موش صحرایی باریکلا، که از این سوراخ میره از اون سوراخ در میاد، نفاق میکنه. خب بنابراین لا اکراه فی الدین. الان آیش رو خوندن در داستان نوح که با قومش حرف میزنه، میگه من شما رو دعوت کردم فامیت علیکم، اصلا حرف من کور شده در میان شما و شما ناشناخته مانده است حرف من. خب انلزمکموها و انتم لها کارهون، آیا من بیام شما رو مجبور بکنم در حالی که شما کراهت دارید از پذیرفتن؟ پس هیچ پیامبری وظیفه ایجاد قابلیت برای پذیرش هدایت در افراد نداشته. پس میگه لیس علیک هداهم، هدایت مردم با تو نیست ای پیامبر، تو ابلاغ کن، فقط ابلاغ، باید تو بگویی. حالا این قابلیت ها در افراد متفاوت است، هر کسی به اندازه فهم خودش، استعداد خودش، قابلیت خودش میپذیرد. خب پس میبینیم که علی رغم اینکه قرآن رو متهم میکنن به اینکه اجبار میکنه، در دین اجبار هست و این تهمت هایی که به پیامبرها میزنند و اینها، میبینیم که قرآن نسبیت بین افراد رو پذیرفته که هر کسی به اندازه خودش میپذیره. پس پیامبرها باید نسبیت رو بپذیرن، یعنی نمیشه انتظار داشت که همه شما که اینجا نشستید یک طور عمل بکنید، یک طور بفهمید. و اما میشود انتظار داشت که به اندازه که فهمیده اید عمل کنید، اون رو میشه. یعنی یه بچه ای که به اندازه نمره 10 خونده باید سر امتحان به اندازه 10 رو بنویسه، این انتظار میره ازش، به اندازه 10 رو باید بنویسه. خب از این جهت میگه خدا هر کس را که بخواهد هدایت می کند. تو ابلاغ بکن خدا هر کس را که خواسته چطور هدایت می کنه؟ به اندازه قابلیتش. حکما میگن قابلیت قابل شرطه، یعنی به اندازه ای که میتواند قبول بکند و استعداد پذیرفتن دارد همونقدره، خدا هم همونقدر ازش میخواد. خب پس از این جهت میگوید به پیامبر که ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، یا همین آیاتی که امشب بخشش رو در نماز خوندم، یا ایها الرسول، دو تا یا ایها الرسول اصلا تو قرآن بیشتر ندیدیم، بقیهش یا ایها النبیه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، این یکیه، یکی هم اینجاست که یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. اینا کیان؟ کسانی که به دهان و زبان گفتن ایمان آوردیم ولی دلهاشون ایمان نیاورده است. حالا اگر پیامبر بخواهد که بگوید که وظیفه و مسئولیت هدایت شما بر عهده من است و شما حتما باید این کار رو، حتما اون کار رو، و اینطور باشید اونطور باشید، این به نتیجه مطلوب نمیرسد، به دلیل اینکه اینها میآیند و به دهان و زبان میگویند ایمان آوردیم و دلهاشون ایمان نیاورد. اما اگر جامعه رو آزاد بگذاری ای پیامبر و هدایت رو به دست خدا بگذاری، مردم حرف دلشون رو میزنن، تو تبلیغ میکنی، اونا میگن ایمان نمیاریم، بعد کسی نفاق نمیکنه، همه رو میشناسی، همه رو میشناسی، که تو اون آیم که میگوید انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، برای اینکه همدیگر رو بشناسید، و این شناخت در محیط باز و جامعه آزاد به وجود میاد، نه در محیط بسته. در جامعه بسته و محیط بسته که انسانها آزادیشون در بیان سلب بشه، مجبور میشن نفاق بکنن، اون وقت تعارف مشکل میشه، یعنی اصلا پیدا نمیشه تعارف، هیچ کس نمیدونه کی واقعا اهل ایمانه و کی واقعا اهل ایمان نیست، و خدا میخواهد جامعه شفاف و روشن بشه و همه به نسبتهایی که دارند شناخته بشن که این در چه پایه‌ای از ایمان است. یه وقت یه کارهایی، این حادثه که میگم مال امروزه، یه کارهایی یه افرادی میکنن و این موجب فریب میشه. یه کسی مثلا شما، مثلا یه خانم جوان گفت که من دارم این کار میکنم و مثلا چند تا بچه افغانی هستن و اینا نیازمندن و اینا پول نداشتن ثبت نام کنن و شما یک کسی رو میدونید که مثلا کمک بکنه. گفتم یه آقایی هست که به بچه های افغانی کمک میکنه و میتونید برید پیش اون، ولی نزدیکیتون رو با من بهش نگید منو میشناسید، برید بگید بچه افغانی ها هستن از مدرسه اخراجشون کردن. شما تلفن زده بود، من تلفنم دادم، تلفن زده بود و او گفته بود که شماره حسابتون رو بدید و چقدر میخواید من واریز میکنم. امروز میگفت که این آدم این کار رو کرد بدون اینکه من رو ببینه، اعتماد کرد و این پول ریخت به حساب، و برای من خیلی شگفت انگیز بود که خواستم اینو ببینمش، و رو آدرسی که شما داده بودید رفتم پیشش. گفتم گفتی که منو میشناسی؟ گفت نه نگفتم. این نکته حساس. بعد گفت خیلی برام تعجب بود، دیدم ایشون یه حرفایی میزنه که چیزی جز هزیان یا لاطائل، یه چیزهایی گله هم میکنه. من تعجب کردم، بعد پیش خودم گفتم که نکنه این کمونیست باشه. گفتم خب حال دیگه چه اتفاقی افتاد اینا؟ گفت که من رو دعوت کرد، گفت من یه کلاسایی دارم که این مربی ها و معلم هایی که بچه های افغانی رو درس میدن خودم بهشون آموزش میدم و شما هم بیا تو اون کلاس ها. گفت حالا چه کار کنم؟ گفتم نرو. ببینید با یک جلب اعتماد اینطوری، با یک جلب اعتماد مقدمات انحراف فکری یک نفر رو فراهم میکنن که آمادن که اینطوری اصلا ندیده نپرسیده تو کی هستی، تو کجا هستی، بیام تحقیق کنم راست میگی دروغ میگی، پول میریزه به حسابش. این میشه جامعه بسته. خب اما جامعه اگر باز باشه که این مثلا جرأت بکنه بیاد پیش من مثلا مطرح بکنه، بگین آدمی که شما معرفی کردید برای این کار قابل اعتماده؟ گفتم نه قابل اعتماد نیست، شما نرو. خب این آثار باز بودن جامعه است که اجازه میدهد هر کسی جایگاه خودش رو، افکار خودش رو نشون بده وقتی کسی فریب نمیخوره. از این جهت خدا به پیامبر میگوید که تو یک وقت فکر نکنی که مسئول هدایت مردمی، تو فقط باید تبلیغ بود. پس خدا چطوری هدایت میکنه؟ ولکن الله یهدی من یشا، هر کس را که بخواهد هدایت میکند. خدا خواسته همه هدایت بشن ولی نه با اجبار، بلکه اراده و در واقع مشیت الهی. مشیت هم از همین شاء یشاء است، یکی از مصدرهای میمی است. مشیت الهی این است که همه بندگان او این قابلیت رو در خودشون ایجاد بکنن که نفس اونها و روح اونها و وجود اونها بستر قبول هدایت بشه نه با اجبار. خب و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم، اگر که شما یک خیری را انفاق میکنید، ببینید خیر باید انفاق بشه نه شر، تا بعضی از سیئات رو تکفیر بکنه، پس اون سودش به خود شما برمیگرده. پس منتظر این نباشید. خیلی اینا که من میگم تو وجود خودم، یه وقت شما به خودتون نگیرید یا مثلا جامعه اینطوری باشه، نه من خودم اینطوره. دوست دارم یه کاری که میکنم حداقل برای اون کسی که کردم خیلی تعریفمو بکنه. هر بار میبینمش بگه دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، شما زحمت کشیدید، شما چقدر خوبی، چقدر خیرخواهی، چقدر خیراندیشید. اگر یک بار نگفت اون وقت پشت سرش تو روش نمیگم، پشت سرش میگم ای نمک به حرام، نمک نشناس، اینقدر ما به تو خدمت کردیم نباید حالا تشکر کنی؟ خب و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم، به خود شما برمیگرده. وقتی خیر به خودت برگرده چرا منتظری که هر باری که تو رو میبینن هی تشکر و فلان و اینها؟ خب اگرم یه بار نشد اینطوری ناراحت بشم من. خب و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، بدانید که شما خرج نمی کنید، یعنی نباید خرج بکنید جز برای جلب رضای خدا. نیت باید این باشه خدا راضی باشه، فقط خدا، هیچ کس دیگری نه. وقت ببینید اصلا اخلاق چطور رشد میکنه؟ اخلاق رشد میکنه، انسان دیگه هیچ منتظر این نیست که جامعه تعریف از او بکنه، فرد تعریف از او بکنه، اما باید اطمینان پیدا بکنه که خدا راضی است. خدا یه وعده هایی داده در انفاق، موضوع بحثمونه، که هرچه انفاق بکنید خدا عوضش رو میده. ما کی میفهمیم خدا راضی است؟ وقتی که میبینید هر چه خرج بکنید جاش میاد چند برابر. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. البته این آیات باید در قرض دادن، یعنی یه بحثی رو انشاءالله اگر زنده باشیم شروع خواهیم کرد تحت عنوان وام دادن و قرض دادن در قرآن. آیاتش چه؟ من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. سوال میکنه کیه که بیاد به خدا قرض بده؟ تا خدا چند برابر به او بدهد و برای او پاداشی بزرگوارانه همراه با کرامت الهی باشه. مثلا ما به این کرامت فکر میکنی که چقدر اون کرامتی که از طرف خدا نصیب ما بشود عظیمتر، گسترده تر و بزرگتر از این پولیه که دادی، حالا هر مقداری باشه، 100 میلیارد هم داده باشی، بعد اون کرامتی که میاد میگه این ارزشش بیشتره، حتی اگه به اندازه یه سر سوزن باشه ولی از طرف خدا بیاد. کی این کرامت رو میبینی؟ کی این اجر کریم رو میبینی؟ کی خدا چند برابر میکنه؟ یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار. امروز بشارت بر شما باد. چی؟ بشارتش چیه؟ جناتون تجری من تحت الانهار، بهشتهایی که، باغهایی که، جنات جمع جنته، جنت یعنی باغ، باغهایی که از زیر درختانش نهرها جاریست. حالا اینا رو بعد جاهای دیگه بیانش گفتم مفصل که اصلا جنات چی هست، نمیدونم انهار چیه، اینا رو توضیح دادم. خب پس اون روزی این کرامت و اجر نصیب شما می شود که ببینید مؤمنین و مؤمنات را که نورشان در پیش رویشان در حرکت می شتابد. یس آه. خب این در دنیا اتفاق می افته؟ بله. شما در راه خدا ابتغاء مرضات الله خرج میکنید و تربیت میکنید مؤمنین و مؤمنات رو، یه دفعه میبینید یه جامعه نورانی پیدا کردی که و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. ما برای اون نوری قرار دادیم که با اون نور در میان مردم، یعنی تو همین دنیا راه میره و خوشحال میشه، این اجر کریم رو دریافت میکنه. گفتنم نداره که من بودم ها. خب میاد مدرسه میسازید، گروه های آموزشی تربیتی میسازید، نمیدونم وسائل تحقیق در آموزش و پرورش و اینها رو فراهم میکنید و تو این راه ها خرج میکنید. بعد اون جامعه نورانی تشکیل میشه و اون روز رو شما میبینید، نه با این چشم. یعنی شما فرض بگیر که از دنیا رفتید، 500 سال بعد یه عده میان میمیرن، میان که اینا چه نورانیتی، شما کی هستید؟ ما از یه مدارسی خارج شدیم، فارغ التحصیل شدیم که مؤسسش فلان کس بوده. خب اونجا هم نگید من بودم، خوشحال بشین که اینا از مدرسه من در اومدن. خب هم 500 سال بعد، یعنی این کارهایی که خدا میگوید انجام بدید ابتغاء لمرضات الله، کارهایی است که دوربردی است و آثارش فوری ظاهر نمیشه. یعنی اینکه ما الان اینجا نشستیم این بحث ها رو گوش میدیم، اینها یک آثار وضعی کلی بر کره زمین داره، بر بشریت، مطمئن باشید، ولی ما نمیبینیم، حتما آثار شما نمید. ولی اگر ادامه بدیم با ثبات قدم که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، چه کسانی رو خدا استوار و به اصطلاح پایدار می کند؟ کسانی که در حیات دنیا و در آخرت قولشون ثابت باشه. شاخ به شاخ نشن، هر روز رأی عوض نکنن. خب قول ثابت باید یه قولی باشه که قابل عوض شدن نباشه. مثلا یه کسی بیاد بگه که امروز دروغ خوبه، ما هم تو زندگی میکنیم، آقا دروغ خوبه؟ نه. پس شما الان دروغ گفتی. خب حالا مصلحت بود، چاره ای نبود، باید دروغ میگفت. خب این رأی عوض کردنه، این ثبات قدم نیست. اما خدا میگوید اگر کسی قول ثابت داشته باشد ثبات پیدا میکنه، هم در دنیا هم در آخرت. پس انفاقی که میکنی، نذری که میدی، صدقه‌ای که میدی، صدقه معنای زکات ها، نه اینکه صدقه سر فلان که میگید و دشوی خرج میکنیم، ببخشید شما خدا، این نیست. صدقاتی که قرآن میگه معنای زکاتی است که در فقه آمده، و زکاتی که در قرآن است به معنای تزکیه کلی است، یعنی پاک کردن. از این جهت همیشه زکات با صلات میاد، یعنی نماز همراه با تزکیه، همراه با پاک کردن. اما اون چیزی که تحت عنوان زکات فقهی است، قرآن اسمش رو میگه صدقات، و 8 گروه هم این صدقات رو دریافت میکنن. خمس را 6 گروه دریافت میکنن و زکات که صدقات است 8 گروه. خب پس انفاق باید چی باشه؟ ابتغاء وجه الله باشه. یه و ما تنفقون، خرج نمی کنید الا ابتغاء وجه الله، مگر در راه جلب رضای خدا. و ما تنفقو من خیرن یوفا الیکم. چون جمله شرطی است، از این جهت نون آخر تنفقون حذف میشه و یوفا هم آخرش در واقع ساکن میشه که اون یا میفته و میشه یوفا. خب پس این جمله شرطی است. در جمله شرط هم به اصطلاح شرط و هم جزاء شرط هر دو مجزوم میشوند. خب و ما تنفقو من خیرن یوفا الیکم، هر چرا که شما خرج بکنید کامل 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 به شما بازگردانده میشوند. وفا اصلا یه کاری رو به کمال رساندن، این میشه وفا. میگه وفا به عهد، یعنی عهد را به کمال برسانه. وفا یعنی کامل بهش داد. وفا یوفی توفیه، از باب تفعیل. یوفی الیکم مجهوله ها، یعنی به طور کامل به شما باز پرداخت میشود. و انتم لا تظلمون، به شما ستم نمیشه. خیلی مهمه، یعنی اون چیزایی که تو ذهن آدم میگذره که اگر من این پول را بدم، این خرج را بکنم، این قدم را بردارم، من فقیر میشم، به من ظلم میشه، خدا هم که نمیخواد به بندش ظلم بکنه. خب خیلی از ما اینطوری فکر میکنیم، نه؟ مثلا الان اینجا کلاس، این کلاس بحث خداست. خب شما که آمدید اینجا، همه تون دارید از 2 ساعت وقتتون هزینه میکنه، یعنی دارید انفاق میکنه برای جلب رضای خدا. خدا میگه اگر شما بیاید اینجا بشینید حرف من رو گوش بدید که قابلیت هدایت در شما ایجاد بشود، و من بخواهم، اون وقت میخواهم، اون وقت بخواهم شما را هدایت بکنم، شما فکر نکنید که اون مغازتون تعطیل شد و نمیدونم اون شغل رفت و اینقدر درآمد کم شد و نرسیدیم و فلان و از کارمون عقب افتادیم و فلانی هم چقدر پرحرفی کرد و ما فکر کردیم یه ربع حرف میزنه میریم، و اینا همه له کردن اون انفاقی است که کردید، وقت رو گذاشتید اما ابتغاء مرضات الله نکردید. چون ای تو دلتون گفتید کاش تموم شه، پاشیم بریم کار داریم، خب قضا سوخت، نمیدونم جارو میخواستیم امشب بکنیم، کجا بریم، فلان بکنیم، اینا اون ابتغاء مرضات الله از بین میبرد، چون شما دارید از عمرتون انفاق میکنید. این انفاق ها نسمش انفاق، دارید به خدا میدید. خب خدا میگه من به وفا بهتون میدم، خب، و انتم لا تظلمون، به شما ستم نمیشه. پس اگر اینجا نشستید و این را احساس کردید داره بهتون ظلم میشه، خدا ناراحت میشه. خب آره چطور ناراحت میشه نمیدونم، خودش داره میگه و به شما میگه که قرار نبوده من به شما ستم بکنم. خدا برای بنده اصلا ستمگر نیست، شما خودتون به خودتون ظلم میکنید. آیه بعد 273، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. خب پس گفت به طور کامل بهتون میده، اما انفاق را اول از کجا شروع بکنید؟ خب اینا چیزهایی است که بعضی وقتها جرأت هم میخواد. مال کیه اینا که انفاق میکنی؟ برای تنگ دستان، نیازمندانی که در راه خدا به حصر افتادند. امروز هم بهش میگن حصر، میگن مثلا آقای موسوی، آقای کروبی، نمیدونم رهنورد در حصر. خب اگر واقعا در راه خدا در حصر هستند، پس از این انفاق باید نصیب اونها بشه. انفاق پولی؟ نه، انفاق عمر، انفاق وقت، انفاق جان. للفقراء الذين، فقیر یعنی نیازمند، یعنی اون کسی که الان نیاز دارد به اینکه این کمک شما رو دریافت بکنه. من خیلی کوششم بر این بوده است که این مطالب قرآن رو از ماده بیارم بیرون. یعنی انفاق پولی خیلی خیلی ارزشش کمتره تا انفاق جانی و وقتی و عمری، که آدم وقت بگذره و یه کاری بکنه، بره یه جایی. مثلا فرض بگیرید که ما حالا مثلا اختلاف نظر هم داریم، ولی مجموعه کسانی که با این روش حاکمیت فعلی مخالفن تحت چتر و نام اصلاح طلب ها توی مملکت نامیده میشه. خب پس ما باید این چتر دفاعی خودمون رو تقویت بکنیم و هی اصلاحش بکنیم و ببریمش پیش. حالا میگم فلان کس مثلا از اصلاح طلب ها میاد شهر نائین سخنرانی میکنه، ما اونجا نباید هی بگیم نه ما با اینا اختلاف داریم، ما با اینا چه هستیم، ما فلانیم، و بهانه تراشی بکنیم برای خودمون و نریم. باید ببینیم رضای خدا در چیست. در اینه که اینها اگر نقصان هم دارن ما بریم شرکت بکنیم و نقصانهاشون رو هم متذکر بشیم، به اون جمعیت بیفزاییم، یعنی آبرو بدیم، حیثیت بدیم. این انفاق از وقت و عمر ثوابش چند صد هزار برابر از پولیست که آدم میده. خب بعد یک کسانی هم زندانیان سیاسی هستن که در راه عقیدهشون، در راه ایجاد تحول، در راه آوردن آزادی که همه خواست خداست کوشش کرد. اینا هم احسرو فی سبیله. خب اینا پول میخوان؟ نه، یه وقت پول نخوان، پولم میخوان ها، ولی میخوام انفاق رو اصلا از این ماده ببرم بیرون. این که شما یا همه ما عنایت داشته باشیم که بریم دیدن خانواده هاشون، سر بزنیم، احوال پرسی، فقط خیلی عظمت و ثواب و کرامتش بیشتره و خدا میگه یوفای لیکم. یوفای لیکم خدا چیه؟ یعنی خودت هم که رفتی زندان میان دیدن خانواده. خب این وفای الهی است، نه این فکر بکنه حالا میام خونه میام 3-4 تا گونی پول اونجا خدا گذاشته که من رفتم دیدن یک زندان. اصلا خدا به این زودی ها جواب نمیده، صدها بار امتحان میکنه، صدها بار امتحان میکنه و بازم میگه بذار یه امتحان دیگه بکنیم ببینیم چی میشه. ببینیم بازم هست، بازم مونده یا از این یکی در میره. خب اونا کیان؟ احسرو فی سبیل الله کیا هستن؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نمیتوانند در روی زمین جا به جا بشوند. خب زندانی ها نمیتونن جا به جا بشن، اونا هم که در حصر خانگی هم نمیتونن جا به جا بشن، کسانی هم که تبعید شده هم نمیتوانند جا به جا بشن، یه کسانی هم در شهر خودشون ممنوع الخروج از شهر میشن، اونا هم نمیتونن، یه ادم مثل من ممنوع الخروج از مملکت. خب اینا همه لا یستطیعون ضربا فی الارض، اینا رو باید بررسی کرد، باید رفت سراغشون. خب باید وقت گذاشت. اینا چطوری هن؟ یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف، اینها اینقدر آبروداری میکنن که اگر کسی وضع اصلی و داخلی آنها را نداند، اینو میگه جاهلا، یعنی نادان است نسبت به وضع اصلی آنها، فکر میکند که اینها ثروتمندند. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، جاهل نادان گمان میبرد که ایشان ثروتمندند از آبروداریشان. خب تعرف هم به سیما هم، و اما تو میتوانی از چهره آنها آنها را دریافت کنی و بشناسی. لا یسألون الناس الحافا، هیچ وقت این گروه از آدم ها سراغ کسی نمی روند که بگویند ما نیازمندیم، اصلا نمی. و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم، پس هر چرا که شما در این راه ها خرج بکنید خدا میداند. چرا اینو خدا هی تکرار میکنه؟ برای اینکه واقعا اینطوری است، من خودم حساب میکنم که 80% از کارهایی که حالا انفاقا انجام میدم اگه انجام بدم دوست دارم که بگم، تا یکی میاد بگم من این کاری کردم. بعضی جاها آدم ضربه میخوره، ضربه میخوره که سکوت بکنه و هیچی نگه. پس این که خدا میگوید که من میدانم، همین کفایت میکنه. حالا حتی ما اگر ضربه هم بخوریم آبروریزی نباید بکنیم. وقتی که انسان به این اعتقاد باشد که خدا که میداند کفایت میکنه، آبروی خیلی کسان رو حفظ میکنه و زود عصبانی نمیشه، زود واکنش نشون نمیده، زود نمیگه بله من بودم، نه خیر ما بودیم، فلان، هیچ نمیگه. خب الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، کسانی که مال هاشون رو، یعنی هنچه در اختیار دارن میشه مال، مال هاشون رو در شب و روز به نهان و آشکار خرج میکنن، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پس اینها هیچ ترسی ندارن، غمی ندارن و اجرشون نزد پروردگار محفوظه. پس خدا بازم تأکید میکنه که اجر اینجاست، من به شما میدم، شما نگران نباشید و بنابراین وجعلو بیوتکم قبله، در خانه هاتون رو باز بگذارید و خانه هاتون رو محل روی کرد و قبلگاه مردم قرار بدهید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا آمیناتون هم محکم بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء احوالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر،
آمین.
انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله. این مناسبت ها که پیش میاد همیشه یادتون هست من دوست داشتم که از گذشتگانی که مایه و بانی و حامی و پشتیبان این جلسات بودن ذکری بکنیم. میخوام اول ذکری از مریم مفیدی بود. به مناسبت عزیز جون که یکی پیرترین و یکی جوانترین که از میان ما رفتن، همین قدری که عزیز جون اثر داشتن، مریم هم بیشک در جذب این جوانهایی که الان هستن خیلی مؤثر بود، خیلی فعال بود و همیشه خاطرش مخصوصا در ذهن من زنده است و این حوادث هم که پیش بیاد مقایسه میکنم، میگم که اون جوانترین پیرترین و هر دو چقدر خادم بودن، اون به جوانی با سن کمش خدمات مفیدی رو کرد و دوست دارم که جوان ها مخصوصا اون رو سرمشق قرار بدن، کارهاشو، فعالیتهاشو، زندگیشو، و بعد بیایم سر خانم های دیگری، سیونده خانم اسم ببریم، آقای استاد رضای محسنی، آقای میر مرتضایی، عرض کنم که مرحوم گرامی، مرحوم هاشق باقر، مرحوم بنده علی، عرض کنم که آقا رضای حقیقی، احمد آقای حقیقی و آقا محمود حقیقی، دیگه خیلی از میان ما رفتن. حالا من لیستشون رو درست کردم توی دفتری و نوشتم یه زندگی مختصر از اون چه که خاطرات خودم بوده برای این اصحاب نائین یادداشت کردم، ولی ناقصه. حالا شماها باید که هم کاملش بکنید و هم اینکه در واقع دوربین بردارید، مثلا برای زندگی استاد علی اکبر محسنی، اینا رو شما ندیده بود، اصلا یه آدم هایی بودن، آدم هایی خیلی ویژه، خاص، یعنی برای هیچ کس کار نمی کردن جز خدا، خیلی مهمه، اصلا کسی رو نمی دیدن، مثل اینکه اصلا دوربرشون هیچ کس نیست و اینا دارن برای کسی که نمی بینن، یعنی دقیقا یؤمنون بالغیب، غیبی که نیست براش کار میکنن و نمیبیننش، و آدم های دیگه از چون خاطره ضرب کنه، چون آدم های مؤثری بودن و آدم های مؤمنی بودن و آدم های صالحی بودن و درستکار بودن، یه درستکاری هاشون رو بپرسید، ضرب کنید و این خیلی مهمه برای این سابقه، این مجموعه شما، مثلا برای جوان ها بعد بشینن این فیلم ها رو نگاه بکنن، تعریف ها رو ببینن و درس بیاموزن انشاءالله که خداوند همه این گذشتگان رو، چون اونایی که من یادم بود اسم بردم اسم نبردم، اون وقت ببینید که آقای البخشی چه کارا میکردن. مثلا میمدن اصفهان، حاجا میگفتن که باید برید پیساب، یعنی وحشتناک ها، یعنی یه سفری مثلا پیاده از کجا تا کجا برن. حالا اگر زفره مثلا ماشین بود تا زفره، دیگه از زفره تا پیساب یک روز پیاده روی توی کوه ها باید برن و برسن اونجا. در هر حال همین که حاج آقا اشاره میکردن ایشون را افتاده بود رفت. اما خب خاطرات دیگری هم دارن توی نائین، حرکاتشون، کوشش هاشون، زحماتشون، درخت بریدرهاشون، چغندر کندن، شلغم کندن، اینا همه خاطراتی است که این اصحاب داشتن و شما همت باید بکنید و این هم یه انفاق انفاق وقته. همه رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا همه رفتگان از این مجموعه رو و دیگران رو، همه اهل ایمان رو و اون کسانی رو که خودش می خواد همینطوری که گفته مورد مغفرت قرار بدهد انشاءالله.